درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با یک ویژه برنامه به مناسبت روز جهانی زن و میخوایم ببینیم که مقام زن در فرهنگ و بینش ایرانی چگونه بوده و بهترین شخص برای این موضوع هم پدر هومره. میریم پیش پدر هومر و سخنانشون استفاده میکنیم. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر آزاد زنان و دختران نیکسرشت ایرانی که گل سرسبد آفرینشند، همراه با بهترین شادباش ها و خجسته بات های روز جهانی زن، و با درود و آفرین بر نیاکان فرمند این نازنین زنان و دختران ایرانی که واژه زن را که بن زندگی و زایندگی است برای این نیمه آدمی ساختند و برای اینکه ارج و والامندیش را به ستایند برنامه بانو شم فروغ پرتو و درخشش را به او بخشیدند و او را کد بانو شم روشنی بخش خانه و روستا و شهر و کشور نام دادند. و با درود آفرین به پسران و دختران دانشپژوه ایرانی که به دستاویزهای گوناگون میخواهند بی خوبون فرهنگ خود را بشناسند. و با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که زمینه این گفتگوها را فراهم یاوری و با بهترین درودهای سرودگونه به گردانندگان و اداره کنندگان تلویزیون گردآفرید که در پخش و بازپخش این رشته گفتارها درفش فرهنگ ایران را برافراشته و در این راستا سنگ تمام گذاشتم. سپاسگزاری میکنم از همه شما. سخن امروز را با سرودی از یار بسیار گرانمایه ام سرکار مردو آناهیت به نام روز زن روز جوانمردان بود می آغازم. ارمغانی است به شما زنان خوبچهر ایرانی. زن تو ای پروردگار هستیم، از نیاز هستیم بکس هستیم، از شراب مهر نوشاندی مرا، با پر خورشید پوشاندی مرا. زندگی در جانم از جان تو بود، جان برافشاندن ز پیمان تو بود. آنچه کردم با تو ای پرورد مرد، هیچ انسانی به انسانی نکرد. خانه را من بر تو زندان ساختم، من جهانت را پریشان ساختم. من زدم بر روی تو سیلی سخت، تا نپنداری که بینی روی بخت. ناتوانتر هرچه خود بودم از آن، گر نهادم نام زن را ناتوان. تو ز شادی چشم پوشیدی ز پیش، تا نسوزد دلبرت در خشم خیش. تا فرو داری تو خشم سرکشم، عشق پاشیدی به روی آتشم. نیش دیدی از برای نوش من، غم زده در سردی آغوش من. تو نهادی رنج بر رنجت سوار، تا نگردد چشم یارت جویبار. شمع بودی خانه را افروختی، ساختن در سوختن آموختی. از نگاهت روشنی در خانه بود، گر دلت از خشم من ویرانه بود. خنده هایت نوشداروی وجود، زندگانی را درخشان می نمود. آتش رویت دم خورشید را، جام چشمت دیده جمشید را دارد و لعلت گلفشانی کند. سینه دل را چراغانی کند. دامنت پروردگار آرمان، پرورشگاه دل آیندگان. ماه بانویی، فروغ خانه ای، آشیان مهر را پروانه‌ای. کی دلم از مهر تو دارد نشان، کی توان زن شدن دارم از آن. کی توانم کرد با تو همسری، کی توانم یافت چون تو یاوری. من کجا هم پای تو دارم توان، من که همراه تو بودم ناتوان. بوسه گرمت چو آوای سروش، بوی بهبود جهان آرد به گوش. گر نگیرم گرم دستت را بمیر، اختری دیگر ندارم در سپیر. روز زن روز جوان مردان بود، شرم روز مردم نادان بود. شاد باش ای بانوی ایران زمین، آفرین بر بانوان سرزمین. آفرین بر کارزار بانوان، آذر از کردار زن دارد نشان. شاد باشید ای زنان نیک خو، باز آوردید ما را آبرو. با درود و سپاس از یار بسیار گرانمایه‌ام سرکار مردو آناهیت که زبان گویای همه ما مردان شد و اندکی از آبروی از دست رفته ما را در بازار زن ستیزی خرید. امروز میخواهم نگاهی داشته باشیم به جایگاه زن در نگاه مرد ایرانی. ولی از کجا بیاغازیم؟ یک راست برویم به سراغ شاهنامه و اوستا و تاریخ پیشا اسلام یا جایگاه بالای زن در نگاه مرد ایرانی را دریابیم، یا اینکه نگاه دیگری داشته باشیم به جایگاه فرود زن در دینهای ابراهیمی. سازندگان دستگاه‌های سنگین هنگامی که می‌خواهند بزرگی یک دستگاه مانند کامیون بزرگ که می‌تواند تا بیش از 500 تن بار را جابجا کند نشان دهند، یک اتومبیل مانند مرسدس بنز که شناختی همگان است در کنارش می‌گذارند، یا چند تن از کارگران را در کنار آن دستگاه بر سر پا نگه می‌دارند تا بلندا و پهنا و شکوه و بزرگی آن دستگاه بهتر شناخته بشود. شما با دیدن لاستیک کامیون که 3 برابر بالاتر از بلندای آن آدم هاست، آنگاه به آسانی می توانید به شکوه و بزرگی آن دستگاه پی ببرید. ما هم که امروز می خواهیم بلندای پرشکوه جایگاه زن در فرهنگ ایران را به نمایش بگذاریم، نخست باید یک پدیده بدهنجار دیگر مانند جایگاه پست و فرود زن در دینهای ابراهیمی را فرادید جوانان دانشپژوه میهن بگذاریم تا بدانند چه بلایی به سر باغ آمد. تنها با این گونه همسنجی‌ها میان دو فرهنگ است که میتوان به بلندا و پهنا و ژرفای فرهنگ ایران پی برد و کسی را ستود که مادر من، خواهر من، دلبر من، همسر من و دختر من است. زن را در هیچ پایگاه دیگری جز این 5 پایگاه که برشمردم نمیشناسید. افشین گرامی، زن مادر توست، دلبر توست، خواهر توست، همسر توست و دختر توست. جایگاه دیگری ندارد. و نکته اینجاست که در همه این 5 پایگاه آفتاب زندگانی من است. در من مرد، مادر من، خواهر من، دلبر من، همسر من و دخترم. چه چیزی گرامی تر از این؟ وگرنه شکوه درخشش فرهنگ ایران به درستی شناخته نخواهد شد اگر ندانیم که چه بلایی به سر باقی فرهنگ ایران بود. پس برویم به سراغ تورات که بیخوبون سه دین بزرگ ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت، اسلام و همچنین آیین‌های نوبنیاد بابیگری و بهائیگری است. بیشتر نیز گفته بودم که نخستین گامه فروپویی زن در دین‌های ابراهیمی از داستان دبنگانی خلقت آغاز می‌شود. در این داستان خردسوز که تار و پودش بافته از یاوه‌های دینی است، الهیم یا الله پس از خلق کردن آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور و اندیشه ساختن آدم میفتد. برای شما میخوام از تورات، سپس میرویم به سراغ انجیل و قرآن، سپس برمیگردیم به شاهنامه و تاریخ ایران و اوستا. نگاه کنیم به داستان خلقت که همون گونه که گفتم از دید من با کارهای بسیاری که پژوهش‌هایی که بسیار داشتم در سالهای زیاد عمرم زندگانیم، این داستان خلقت رو بنمایه و بنپایی همه سیاه روزگاری مردم جهان بود. همین داستان خلقت. دوربختانه مردم به این داستان بهانه میدهند. باید این داستان را بخوانیم تا بیخوبون این همه سیاه روزگاری مردم جهان به ویژه در سرزمین های خاورمیانه و به ویژه تر در کشور خودمان را بشناسیم. الهیم گفت من واژه خدا را در برگردان های تورات برداشتم، خدا نیست، الهیم است، الله است. الهیم گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و بر همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس الهیم آدم را به صورت خود ساخت، نخستین مرد را به صورت خود ساخت. پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. یک مرد برای خودش آدم را آفرید، ساخت. تا اینجا ما را به این گونه یاوه باوری ها کاری نیست. گوارای جان کسانی باشد که این گونه یاوه ها را می باورند. نکته ای که می خواهم شما را به ژرف اندیشیدن در آن فرا بخوانم این است که آدم تنها بود. یک آدم را ساخت از گل. الهیم تنهایی او را نپسندید و خواست از میان جانوران همتایی یا جفتی برای او برگزیند. ولی هنگامی که همه پرندگان و چرندگان و خزندگان را در کنار آدم گذاشت، دید هیچیک از این جانوران در زشتی و بیخردی به پای آدم نمی رسند. پس ناگزیر او را به خوابی ژرف فرو برد و دنده ای از دنده های چپش را بیرون کشید و جای آن را با گوشتی که دانستی نیست از کجا آورده بود پر کرد و از آن دنده زنی ساخت. ببینید، از دنده چپ مرد زن را ساخت. و شگفت این که آن زن هم زیباتر، هم هوشیارتر و هم اندکی آدمتر از آدم بود. ولی از اونجایی که الهیم آدم را به صورت خود یعنی از جنس نرینه ساخته بود، شرم داشت از اینکه واژه همسر را برای زن به کار برد. از این رو گفت زن را برای تیمار و برای معاونت مرد بنا کردم. زن را برای معاونت و برای تیمار مرد بنا کردم. از دید من این نخستین گامه فروپویی زن در دینهای ابراهیمی است. همه گرفتاری ها و تیر روزگاری های زنان در دین های ابراهیمی برآمده از همین داستان دبنگانه خلقت است. داستانی که ژرفای اندیشه های بیمار شبانان بیابانگرد هزاری دوم پیش از زایش تراوید و مردم جهان را دچار روزگار بدهنجار کرد و هنوز هم دست از سر مردم جهان بر نداشته است. پس از ساختن زن برای معاونت و تیمار مرد، به آدم گفت، این نکته را خوب گوش کنید. الهیم به آدم گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، ولی از درخت معرفت نیک و بد زنهار مخوری که هر آینه خواهی میاد. به این آدم دبنگ هرگز از خالق خود نپرسید، از اون خالق خردستیز دانشستیز نپرسید که بزرگا تو چه دشمنی با دانش داری؟ چرا من نباید به گوهرهای پردرخشش دانش آراسته بشوم؟ در این هنگام مار که در دینهای ابراهیمی نمادی از شیطان دانسته می شود به سراغ زن می رود و از اون می پرسد آیا این خالق دانش ستیز به شما گفته است که از میوه درختان باغ نخورید؟ زن میگوید از میوه درختان و از هر چیز شکم پرکن میخوریم، ولی از میوه درخت دانش نمیخوریم و به آن نزدیک هم نمیشویم، چون خالق فرموده است اگر به سوی دانش برویم خواهیم مرد. مار میخواهد این زن و مرد نخستین خودشان چیزها را بیازمایند، خردشان را به کار گیرند و رازوارگی های هستی را بشناسند. همان گونه که سیمرغ به زال گفت برو یکی آزمایش کن از روزگار، ولی مار آدم را شایسته چنین گفتگوی اندیشه انگیز نمی داند. پس به سراغ زن می رود تا او را به خوردن میوه دانش برانگیزد. به زن می گوید نترس نازنین، سخنان این الله دیوخو را بها نده. این خالق بدسرشت خوب می داند همین که شما به سوی درخت دانش گام بردارید و میوه ای از بیشمار میوه های خوشنما و خوشخوراک آن را بخورید، چشمانتان در زیر تابش خورشید خرد باز می شوند و مانند خود او دانای نیک و بد خواهید شد. شایست از ناشایست باز خواهید شناخت و فرمانهای خرد ستیز او را پشیزی بها نخواهید داد. از این روز که شما را از خوردن چنین میوه باز داشته است. زن نگاهی به درخت دانش افزا می اندازد. سخنان اندیشه انگیز مار پرده از برابر دیدگان خاکالودش کنار می زند. یکی از میوه های آبدار از درخت دانش می چیند و دندانهای زیبایش را با آن آشنا می سازد و سپس نیم خورده خود را به آدم می دهد که او هم گازی بزند تا شاید گشایشی در کار او باشد و چشمان آن خرد باخته هم که از آدم بودن تنها نامش را به ناروا بر خود نهاده بود به روی ارزش‌های راستین زندگی باز شود. با همین نخستین گاز از درخت دانش چشمان خاک گرفته ی هر دو بیدرنگ خورشید گونه می شوند و در می یابند که برهنند. برهنگیشان چه زیباست. در این هنگام صدای پای خالق دانش ستیز از دور دست ها شنیده می شود. آدم و حوا ترسان و لرزان خود را در پشت شاخ و برگ درختان باغ پنهان می کنند و خالق که نمی توانست آن را ببیند آواز سر می دهد. اینها که می گویم از تورات است برای شما. می پرسد آدم کجایی؟ چه می کنی؟ در اینجا هم خالق زن را بها نمی دهد تا دست کم بپرسد شما دوتا کجایید؟ تنها نام آدم بر زبان می آورد. آدم کجایی؟ کاری به دیگری ندارد. تنها نام دردانی دبنگ خود را بر زبان می آورد. آدم که دست و پای خود را گم کرده به پی برده است که آدم خردورز و خالق خردستیز در هیچ زمینه ای آبشان به یک جوی نخواهد رفت، پاسخ می دهد که من از تو ترسانم، چون شکوه تن خودم و تن همسرم را دیدم و دانستم که از تو زیباترم. ای خالق زشت خوب، من از تو زیباترم. خالق که نمی داند در نبودن او میان آدم و حوا و مار چه گذشته است، آسیمه سر می پرسد ببینم تو از کجا دانستی که برهنه ای؟ واژه برهنگی را از که آموختی؟ چه کسی تو را با تن زیبایت آشنا کرد؟ نکند از آن درخت که گفته بودم از آن نخوری خورده باشی؟ آدم که هنوز هم از خوی جوانمردی کمترین بهره نبرده است، به جای اینکه در کنار حوا بایستد و از کردوکار خجسته او پدافند کند، ناجوانمردانه میگوید الها من بیگناهم، گناه از این زن است که تو برای من ساختی. او بود که مرا به سرپیچی از فرمان تو برانگیخت تا شاید آدم بشم، اگر نه من کجا و آدم شدن کجا. در اینجا الهیم از روی ناچاری رو به زن می کند و برای نخستین بار با او همسخن می شود که چرا چنین کردی؟ چرا این بنده چشم و گوش بسته و خرد در بازار دین گم کردی مرا از راه بدر کردی؟ زن در اینجا برتری منش خود را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که صد پله از آدم آدم تر است. بیان که پای آن نا آدم را به میان بکشد میگوید مار مرا به خوردن میوه درخت دانش برانگیخت. در اینجا الله که دچار خشم خونین درفش گشته و نمیداند از دست این سه جوینده دانش به کجای همه خراف باوری بیاویزد قبای زنده خود را، به مار میگوید چون که راه دانش و بینش و منش نیک را به زن و مرد نابخردی که من ساخته بودم نمایاندی و مرا بدون بنده چشم و گوش بسته گذاشتی، از این پس روی شکمت راه خواهی رفت. روی شکمت راه خواهی رفت. در اینجا الله همانند فرمان روایان خونریز ترک و تاتار آنچنان به خشم آمده که فراموش کرده است که مار پیش از آن هم بر روی شکمش راه می رفت. و بدتر از همه این که می گوید تمامی ایام عمرت خاک خواهی خورد، یعنی هیچ خوراک دیگری نمی خوری جز خاک. ما که ندانستیم این کدام مار است که تمامی ایام عمرش خاک می خورد. اینها را چرا می گویم همیهنانم؟ برای که بدانید که همین آیه های تورات و قرآن و انجیل با خرد مردمان چه کرده است در این چند هزار سال و هنوز چه می کند با ما. و هیچ یک از خزندگان و پرندگان و جانداران بارگاه باری تعالی ناخنکی با آنها نمی زند، تنها خاک می خورد. این کدام مار است من نمی دانم. تا آنجا که من می دانم تا کنون نزدیک به 3000 گونه مار شناسایی شدم که نزدیک به 400 گونه از آنها نیش زهراگین دارند. برخی از مارها در آسیای جنوب خاوری توانایی پریدن هم دارند و به سادگی از درختی بر درخت دیگر می پرند. خوراک مارها گونه های فراوان کرم، موش، تخم پرندگان و دیگر جانوران تخمگذار و قورباغه و جز این هاست. برخی از مارهای بزرگتر می توانند یک گاومیش را به درسته در کام خود فرو برند. ولی الله می گوید از این پس خاک خواهی کرد. خوراک تو خاک خواهی. پیداست که الله این همه را نمی دانست است. نمی دانست است که چند هزار گونه مار بر روی زمین هست. سپس به زن و به مار می گوید در میان شما دشمنی خواهم گذاشت، یعنی میان زن و مار، نه آدمی و مار، زن و مار، تا یکی سر آن دیگری را بکوبد و آن دیگری پاشنه این یکی را، یعنی توی مار پاشنه زن را خواهی کوبید و زن سر تو را. ببینید این نخستین بار در تاریخ ادب جهان است که واژه دشمنی به کار می رود، آن هم نه از دهان اسکندر گجستک یا چنگیزخان مغول یا آتیلا و استالین و هیتلر و خمینی و شیخ صادق خلخالی و سیدعلی خامنه‌ای ضحاک سرشت، بلکه از زبان خود الله دشمنی می نهد میان مخلوقات خود، ساخته های دست خود. سرچشمه این همه دجمن گفتن سیدعلی خامنه‌ای دیوزاد از همین جاست. خالقی که باید سرچشمه مهر و داد و بخشندگی باشد، تخم دشمنی در دل زیستمندان می کارد تا نغمه شادمانی را از روی زمین بردارند و چهره پاک زمین را با خون یکدیگر رنگین بگرد. سپس به زن می گوید علم حمل تو را بسیار افسون گردان که با درد فرزندان بزاد. ببینید این خالق، رحمت این خالق را نگاه کنید، الرحمن الرحیم. به زن می گوید علم حمل تو را، درد زایمان تو را آنچنان خواهم کرد که با درد فرزندان بزایی. نمی گوید اکنون که چشمان زیبای تو بر روی راستینگی های هستی گشوده شد، اکنون که رازوارگی های هستی را شناختی، تو را دستیار خود در کار آفرینش خواهم ساخت. در آن هنگام که خود افشانی می کنی تا آدم دیگری به جهان بیاوری و جهان مرا ببالانی، کاری خواهم کرد که زمین و آسمان خودافشانی تو را جشن بسازند و با شور و شادمانی از رنج تو بکاهند. به جای این گونه سخنان دلانگیز که برازنده خدای راستین بود میگوید با درد بسیار فرزندان خواهی زایید و شوهرت حکمران تو خواهد بود و تو باید فرمانبردار بیچون و چرای او باشی. اینها آیه های توراتی است. سپس با آدم که با فرومایگی در کناری ایستاده و از ترس لب از لب بر نمیدارد میگوید چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفته بودم نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمامی ایام عمرت با رنج از آن خواهی خورد تا به خاک برگردی. در دنبالی این داستان هراس‌انگیز می‌خوانیم: الهیم گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند. پس الهیم او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از آن گرفته شده بود بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتش باری را که به سو گردش می کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. در این بخش از داستان دو نکته دیگر شایان ژرف می‌گریست. نخست اینکه الهیم می‌گوید همان انسان با خوردن میوه‌ای از درخت دانش همانند یکی از ما شده است. داستان پردازان تورات، نگارگران آن نگاری نخستین این نکته را به خوبی دریافته بودند که آدمی از راه خرد و دانش و بینش می‌تواند همتای خدا گرد. پس دور نیست که دست خود را به سوی درخت حیات نیست دراز کند و به زندگانی جاودانه دست یابد. از این رو الهیم که زندگانی جاودانه را شایسته مردمان نمی داند، کروبیان را با شمشیرهای آتشبار بسیج می کند تا پیرامون درخت زندگانی پاسداری کنند و نگذارند که دست این آدم دانش آموخته و زیاده خواه به میوه های درخت زندگی برسد. باز این نخستین بار در تاریخ ادب جهان است که جنگ ابزاری به نام شمشیر نام برده می شود. آن هم نه شمشیر ذوالفقار، شمشیر آتشبار، نه در دست تازیان مسلمان برای راه اندازی آسیاب های خون و مسلمان سازی ایرانیان، در دست کروبیان و نه برای هماوردی با سپاهیان خونریز سلطان محمود غزنوی یا سپاهیان آهنپوش امپراتوری روم یا هیتلر یا سپاهیان خونریز حکومت ننگین دامن اسلامی، برای هماوردی با یک بنده فرمانبردار که با خوردن یک تک دانه میوه از درخت دانش چشمش بر روی رازوارگی های هستی باز شده و فرمان هیچ خالقی را اگر در ستیز با خرد و آزادگی او باشد پشیزی بهانه می دهد. و حافظوار فلک را سخت می شکافت تا طرحی نو درد بزن. دوم این که در اینجا از سخن الهیم دانسته می شود که وارون آن که دکانداران دین گفتند و آه میگویند که الله واحد واحد است، میفهمیم که الله واحد نیست، یکی نیست، بلکه شمار الهیم ها بسیار است، وگرنه نمیگفت که آدم همانا مانند یکی از ما شده است. آن دیگران کیستند که الهیم آنها را همتای خود و آدم را برابر آنها میشمارد؟ خب آنچه که تا کنون از این داستان دبنگانه خلقت که زنگ سنگ زیر ساخت دینهای ابراهیمی است در میابیم این است که یک، زن از دنده چپ مرد ساخته شد، یک باشنده جدا سر نیست، وابسته به مرد است. دو، زن برای معاونت مرد ساخته شد. 3. زن مرد را به بزرگترین گناه که نافرمانی از خالق بود برانگیخت، زمین ساز گناه شد. 4. خالق زن را به بدترین کیفر که درد زایمان بود گرفتار ساخت. و 5. خالق فرمود که زن باید مطیع و فرمانبردار مرد باشد. 6. خالق به پادفره گناه زن زمین را تا جاودان به زیر لعنت خود فرو برد. زمین لعنتی شد به پاس گناه زن. زمینی که می بایست جشنگاه مردمان و دیگر باشندگان می شد، چون این زمینی لعنت کده ای شد پوشیده از خار رنج و فرزندان آدم با کف صدپای برهنه در این خارزار سرگردان. همه اینها به پاس گناه زن. در گستری فراخدامن همین نگاری نخستین در هستی شناسی دینهای ابراهیمی است که در برخی از نیایش های یهودی آمده است که پروردگارا تو را شکر می کنم که مرا زن نیافریدی. هنوز هم بسیاری از مردان یهودی چنین دعا می کنند: پروردگارا تو را شکر می کنم که مرا زن نیافریدی. و در سایه سار سنگین و ننگین همین نگاری نخستین است که سلیمان پادشاه اسرائیل در باب 31 کتاب امثال پسر خود را چنین اندرز می دهد. می گوید، پدر به پسر می گوید سلیمان: چه گویم ای پسر من؟ چه گویم ای پسر نذرهای من؟ قوت خود را به زنان مده. یعنی زنان را در کارهای کشورداری و اداری و بازرگانی راه مده، قوت خود را به زنان مده. اکنون این اندرز سلیمان را با اندرز علی به پسرش حسن در رویه 385 نهج البلاغه برگردان محسن فارسی به همسنجی بگذارید و پیوندها را دریابید. اون رشته پیوندها یعنی این دینهای ابراهیمی، آنجا که علی به حسن میگوید: زنهار ای پسر، در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چه رای آنان نادرست و عزم و ارادی آنها سست است. با پوشیده داشتن ایشان رخسارشان را از چشم نامحرم دور نگه دار. چه بهتر اگر بتوانی کاری کنی که آنان جستو کس دیگری را نشناسند. خب این از تورات بود، نگاهی هم به نهج البلاغه. اکنون برویم و جایگاه زن در نامه دینی مسیحیان را بشناسیم. اینها را پیشتر هم یکی دو بار گفته بودم، ولی اگر بایسته بدانم هزار بار دیگر هم خواهم گفت تا خوب جا بیفته. بولس رسول که بنیادگذار کلیسای جهان است، در رساله به افسوسیان، یک کلیسایی در یونان، می نویسد: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید. یک بار دیگر یادآوری میکنم، پولس رسول پس از عیسی بزرگترین چهره در جهان مسیحیت است، بنیادگذار کلیساست. خود عیسی مسیح کلیسا پایه‌گذاری نکرد، کلیسای جهان را پولس رسول بنیادگذاری کرد. اکنون چه میگوید؟ ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید، چنان که یهوه را، همون گونه که یهوه را اطاعت می کنید، شوهر خود را اطاعت کنید. یعنی بی چون و چرا، هر چه شوهر فرمود همان است، زیرا شوهر سر زن است. می خواهید پیدا کنید ریشه این همه تباهی و سیاهی را؟ اینجا هاست. زیرا شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیست سر کلیسا. همان گونه که مسیح سر کلیساست، شوهر هم سر زن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری اطاعت کنند. و در باب دوم رساله اول به تیموتائوس می نویسد: زن با سکوت خود به کمال اطاعت تعلیم گیرد، سکوت کند، صدایش شنیده نشود. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد. زن نباید آموزگار باشد، نباید استاد دانشگاه باشد، نباید در کلیسا تعلیم دهد. اگر شما امروز در برخی از کلیساها میبینید زنانی هستند که سخن میگویند یا آواز میخوانند، اینها مسیحی نیستند، اینها به ضد مسیح، به ضد مسیحیت کار میکنند. چرا؟ اگر مسیحی بودند میبایست این سخن را فرمان برداری میکردند. میگوید زن را اجازت نمیدهم که تعلیم دهد یا بر شوهر خود مسلط شود، بلکه در سکوت بماند. حالا چرا؟ افشین جان خواهش میکنم و شما جوانان خوب میهنم، چرا من این داستانها رو گفتم؟ ببینید پولس رسول هزاران سال پس از اون داستان خلقت این فرمان میدهد و میگوید چرا؟ در سکوت بماند، زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده و در تقصیر گرفتار. این همه فروپویی جایگاه زن در مسیحیت چرا؟ هر میگردد به داستان خلقت. اینکه من بارها و بارها میگویم که آقا بیخوبون این همه سیاه روزگاری در جهان امروز از همین داستان دبنگانه خلقت است، بر من خورده نگیرید. پولس رسول این همه فرمانهای دبنگانه، زن ستیزانه، جهان ستیزانه میدهد و میگوید چرا؟ چون زن فریب خورده و در تقصیر گرفتار. جای پای داستان خردستیز خلقت در این سخنان یاوی پولس به روشنی پیداست. هیچ یاوه پردازی نمیتواند بدون تکیه بر یک نوشتار دینی این گونه گستاخانه نیمی از مردم جهان را بدکاره بنامد و زن را که مادر و خواهر و دلبر و همسر و دختر اوست این چنین دبنگانه خار بشمارد. در باب چهاردهم رساله خود به کلیسای قرنتوس می نویسد، قرنتوس هم یک دیگر از شهرهای یونان است، می نویسد: زنان شما در کلیسا خاموش باشند، زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست. آقا سخن هم نباید بگوید. حالا ببینید جمهوری اسلامی چه اندازه پیشرفت کرده است که زنی را به نام نماینده در اون سطورگاه اسلامی میگذارد که گهگاهی سخن هم بگوید. اگه پولس رسول زنده بود این پروانه را هم نمیداد، زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنان که تورات نیز میگوید. خب گواهی هم میآورد از تورات. اما اگر میخواهند چیزی بیاموزند در خانه از شوهران خود بپرسند. این سخنان پولس رسول و اندیشه های زن ستیزانه او همگی همیهنانم برآمده است همان نگاری نخستین است که خود نیز با آن اشاره دارد، آنجا که میگوید زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه زن بود که فریب خورد و در تقصیر گرفتار آمد. من از شما جوانان خوب میهنم میپرسم چگونه زن میتواند خاموش باشد و با سکوت خود به کمال اطاعت تعلیم گیرد و ناگهان از کاخ نخست وزیری کشوری مانند انگلستان و هند و اسرائیل و استرالیا و آلمان و آرژانتین سر در بیاورد؟ این کدام زن است که هم باید از مرد خود اطاعت کند و هم مانند بانو ایندیرا گاندی بر میلیون ها مرد در سرزمین بزرگ خودش فرمان برد؟ کدام زن میتواند این داستان خردستیز را بباورد که آدم اول ساخته شد و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار شد؟ پس چون چنین شد، همه زنان جهان هر اندازه که فرهیخته و دانش آموخته و پرورش یافته باشند، باید از شوهران خود اگر نابخرد هم باشند اطاعت کنند. بانوی بلند پایگاهی مانند ایندیرا گاندی اگر مسلمان یا یهودی یا مسیحی بود، همیهنانم هرگز نمیتوانست نخست وزیر سرزمین فراخدامنی مانند هند باشد و بر صدها میلیون مرد در اون سرزمین تاریخی فرمان براند و بانوان ارجمندی مانند مارگارت تاچر و گولدا مایر که در دو کشور مسیحی و یهودی به چنین پایگاه وانایی رسیدند، نه برای این بود که دین آنها چنین پروانه ای بانها میداد. دینشان پروانه نمیداد. برای این بود که آنها و هوادارانشان و پیروانشان و فرمانبردارانشان پیشا پیش آن نگاری نخستین را پاره کردند و بیرون از گستری یهودیت و مسیحیت و داستان خردستیز آدم و حوا توانستند آنچه را که شایسته خود و کشورشان بود به دست بیاورند. بانوان گرانمایه‌ای که در کران تا کران جهان با آن پایگاه والای کشورداری رسیدند و توانستند با کارایی و هوشمندی و دانش و توانش خود زندگانی مردم زیر فرمان را هنجاری شایسته تر بخشند، نه برای این بود که مانند بسیاری از ملاباجی های خرد در بازار دین گم کرده ایرانی به نام بزرگترین دشمنان میهن خود سفره میانداختند و آش نظری میپختند، برای این بود که آن بندهای دست و پاگیر دین باوری را از پر و پای جان و روان و اندیشه خود گسیختند و دور ریختند. آنگاه بود که توانستند گامه های فراپویی را یکی پس از دیگری در نوردن. همیهنانم، سرچشمه همه تیر و روزگاری ها و بدفرجامی های ما مردم دین زده که باورمند به یکی از این دین های ابراهیمی هستیم، همین نگاری نخستین است که از پندارهای بیمار داستان پردازان بدپرداز تورات در بیابانهای گرم فلسطین و کنعان تراویج و در اورشلیم شیرازمندی شد و پس از فرار بزرگ بنی اسرائیل در سده یکم ترسایی از برابر سپاهیان آهنپوش امپراتوری روم که اسرائیل را به خاک و خون کشیده بودند به مدینه و دیگر سرزمینهای خاورمیانه رسید و به دستیاری پولس رسول بنیادگذار کلیسای مسیح به شهرهای بزرگ آسیای باختری و اروپایی فرا برده شد و اندک اندک در سراسر اروپا ریشه دوانید و سرانجام با اندک دگرگونی از قار حرا در مکه سر بدر کشید و به نام اسلام و مسلمانی در بخشهای بزرگی از جهان سایه افکند و آنچه را که از ارزش زن بر جای مانده بود یک سره در برابر گردباد گذاشت. اکنون میرسیم به جایگاه زن در اسلام. آیه 11 از سوره شورا نشان میدهد که الله زنان را برای این آفریده است که جفت مردان باشه. این جفت مردان بودن همون با اولت زن در داستان خلقت تورات است. یاد دارید. الله خالق زمین و آسمان ها برای شما از نوع خودتان و برای چهارپایان نیز جفتها ای خلق کرد تا بدین وسیله شما زیاد شدید. یعنی زن را خلق کرد تنها برای زهوزات، نه برای کاری دیگه. آنچه که از جانمایی این یاوه میتوان دریافت این است که الله بیابانگردان زنان را تنها برای جفتگیری مردان آفریده است، نه برای هیچ کار دیگه. در آیه 228 سوره بقره مردان را برتر از زنان می شمارد. می گوید الله میگوید. شما پیدا کنید سرش این الله، این که من بارها و بارها میگویم این الله همان اهریمن است، خب شما سخن من را نمیباورید، چه کنم؟ میگوید و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است، چنان که شوهران را بر زنان، لیکن مردان را بر زنان برتری خواهد بود و الله بر همه چیزها توانا و بر همه امور داناست. این الله که بر همه چیز توانا و بر همه امور داناست هرگز روزی را نمی‌دید است که زنان در میدان‌های ورزش، سیاست، بازرگانی، کشورداری، فناوری، رزم‌آوری و بسیاری میدان‌های دیگر نه تنها دوشادوش مردان بلکه در بسیاری از زمین‌ها پیشاپیش مردان خواهند بود. ندیده بود بانوان فضانورد رو. نمی‌شنام. در آیه 223 سوره بقره آزادی جنسی را یکسره از زنان می‌گیرد و آنها را کشتار مرد برای تخم‌ریزی می‌شمارد. می‌گوید زنان شما کشتزار شمایم. من نمیدانم چگونه یک زن میتواند اینها را بخواند یا بشنود و هنوز هم به این دین باور داشته باشد. من در شگفتم به راستی. اگر من یک زن بودم که شوربختانه نیستم، همین یک آیه بسنده بود که من را از این دین و از اون اللهش و قرآنش و پیامبرش بیزار کند. زنان کشتزار شما گرد. برای کشت با آنها هر گونه که دلخواه شماست درآیید. آموزش رفتارهای بدهنجار جنسی از سوی الله و رسول به مردان خرد در بازار دین گم کرده در همین آیه که زن را کشتار مرد میداند و میگوید که هر گونه که دوست داری به کشتار خود در. آیا این شرم‌آور نیست؟ همیهنانم، نه تنها برای نازنین بانوان ایرانی بلکه برای مردان ایرانی. تو مرد ایرانی با خواندن این آیه سرخی شرم به چهره نمیآوری که مادر خودت را در چنین پایگاهی میبینی از دید چنین اللهی؟ در آیه 59 از سوره احزاب زنان را خانه نشین و پوشیده روی میخواهد. میگوید ای پیغمبر به زنان و به دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که خیشتن را با چادر بپوشان. نگاه کنید به این حجاب بانان در متروهای تهران، سپس از خود بپرسید اینها زنند یا گونی های جنبندی پر از زغال؟ ما در باره زن سخن میگوییم یا در باره این جنبندگان سیه روی، سیه اندام، سیه پیکر، زشت؟ در آیه سوم سوره نساء به مردان پروانه می‌دهد که تا 4 زن عقدی و بیشمار زن متعه داشته باشد. می‌گوید پس نکاح کنید آنچه که خوش آید شما را از زنان 2, 3, و 4. ببینید الله با این دست و دلبازی های مردانه زن را در رده اسب و شتر جا می‌دهد. با چنین آموزه‌های اهریمنی کدامین رفتار ستوده تری نسبت به زنان از سوی صدها میلیون مرد مسلمان را در جای جای جهان می‌توان چشم داشت؟ چرا چشم داریم که سرزمین‌های اسلامی بهتر از این باشند که هستند؟ در آیه 30 سوره معارج و آیه 6 از سوره مؤمنون دست مردان را در داشتن کنیزهای بیشمار و دستیازی به آنها باز می‌گذارد. می‌گوید و یا کنیزانی ملکی متصرفی که آنها که هیچ نوع ملامتی در مباشرت این زنان برای مردان نیست. من در شگفتم که چگونه است که این گونه یاوه‌های زن ستیزانه براستی چرا سرخی شرم بر پیشانی هر زن و مرد مسلمان نمی آورد؟ نا شرم‌آور نیست؟ از دید شما. امروز روزگاری که یک مرد بتواند کنیز داشته باشد، آنم نه یک دوتا، بی شما کنیز، و بتواند هر گونه که میخواهد با آنها در آید. من نمیدانم این سازمان های حقوق بشری چه غلطی میکنند در جهان. آیا اینها را نمیخوانند؟ در آیه 11 از سوره نساء، بهره دختران از مانداک پدر را نیم بهره پسران میداند. میگوید حکم الله در حق فرزندان شما آن است که پسران دو برابر دختران ارث ببرند. اکنون میپرسم کدام پدری خردمند میتواند با آسوده دلی این رهنمود ناستوده و نابخردانه و ستمگرانی الله را به کار بده، به جز پدرانی که پیشاپیش مغز و روان و اندیشه خود را به اهریمنی به نام الله فروخته باشد؟ اگر نه کدام پدر میتواند چنین کند؟ میان پسر و دختر خود برتری به شما را برتر به شما را پسر را دو برابر به پسر بدهد، اندکی به دختر؟ اگر میتواند، و من پدرم، هم دختر دارم هم پسر، همینجا بگویم دخترانم را بیش از پسرم دوست دارم. یک پسر دارم، دو دختر. هر دو دخترانم را نمیگویم پسرم را دوست، نه، همه فرزندان منم. ولی دخترانم اگر چیزی می داشتم که ندارم، بیگمان برای دخترانم بیشتر می گذاشتم. در آیه 34 از سوره نساء، دست مردان تبهکار را در کتک زدن زنان خود باز می‌کند. می‌گوید زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنها بیمناکید، باید نخست آنها را پنج دهید. حالا یک مرد کم دانش اگر همسری پر دانش دارد، باید این مرد آن زن را پنج بدهد و از خوابگاهشان دوری کنید. چه فاجعه بزرگی. و در صورت نافرمانی آنها را بزدن تنبیه کنید، بزنید. ببینید با چنین رهنمودی که جز اهریمن خواستگاه دیگری ندارد، چگونه میتوان راهبندی در برابر خشونت نسبت به زنان آن هم در کشورهای مسلمان پدید آورد؟ مگر میتوان جلوی خشونت مردان دبنگ را نسبت به زنانشان گرفت؟ چرا؟ با تکیه بر همین آیه ها. در آیه 34 از سوره نساء میگوید از این رو مردان بر زنان حق تسلط و نگهبانی دارند و زنان باید فرمانبردار مردان باشند. این سخن بسیار بسیار اندیشه انگیز است که میگوید زنان باید فرمانبردار مردان باشند. سرکار بانو یاسمن مقبلی که در ایستگاه هوایی با قرمه سبزی ایرانی از همراهان مرد آمریکایی خود پذیرایی کرد، میبایست از شوهر خود فرمان برداری کند. یعنی اگر شوهرش به او فرمان بدهد که خانم من نمیخواهم شما بروی به فضا، نمیبایست میرفت به فضا. و اگر میگفت خانم من دوست نمیدارم شما قرمه سبزی با خود ببرید به فضا، نمیبایست با خود قرمه سبزی میبرد به فضا. یک دم با خود بیندیشیم که همسر این نازنین بانو یک فروشنده کارمایه خانگی است. یک مردی است مانند من، کم دانش، بی دانش. آنگاه این زن یاسمن مقبلی باید از آن مرد که همتای من است فرمان برداری کند. شما نگاه کنید چه جهانی ساخته خواهد شد. و یا بانو آرتمیس، نخستین دریا سالار جهان در روزگار هخامنشیان، میبایست از شوهر خود که یک افسر فرودست در همان نیروی دریایی بود فرمان برداری میکرد. این فرمان الله است. در آیه 282 از سوره بقره، گواهی دو زن را برابر گواهی یک مرد میداند و میگوید و دو تن از مردان گواه آورید، برای هر رخدادی دو تن مرد گواه بیاورید و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن بیاورید. شایان یادآوری می‌دارم که این فرمان در همه زمینه‌ها کارایی ندارد، در همه جا چنین نیست. برای نمونه درباره دیدن ماه نو، طلاق و بسیاری زمینه‌های دیگر گواهی هزاران زن ارزش گواهی یک مرد را ندارد. همه زنان جهان بگویند ماه نو را دیدیم، کسی گوشی برای دهان آنها نخواهد. ولی اگر یک مرد بگوید دیدم، گواهی او بسندیده است. افشین جان، گمان میکنم تا همینجا بسنده کنیم، در نشست آینده بپردازیم به پایگاه زن از دیدگاه پیامبر اسلام و سپس در بخش پس از آن میرویم به سراغ جایگاه والای زن در بینش ایران.
بسیار عالی، سپاسگزارم اما جان، استفاده کردیم طبق معمول و مشتاقیم برای برنامه بعد و بعدیش. پس تا دیداری بعد.
سپاس بیکرد.